چیز کنیم حل میشه. اینها همه کمک کننده بوده، تو دنیا تجربه شده. عرض کردم کانتکست اقتصاد ما، یعنی بستر اقتصاد ما، اگر اقتصاد مبتنی بر تولید، اقتصاد رقابتی، اقتصاد رقابتی، رقابت اکسیریست که وقتی میزنی به پدیده هایی که انسان توش دخالت داره، واقعا ناخودآگاه میبینی چندین پله جلو رفت. و تو کشورهای دیگه هم این نکته، این حالا جز ترند ها، 10 تا ترندی بود که تو اون گزارش ارائه شده بود که صنعت از آکادمی جلو افتاده. به معنای این نیست که صنعت با دانشگاه هیچ ارتباط نداشته، میگه محور یا جلودار این، قطعا شما الان گوگل، مایکروسافت، همه اینا رو ببینید، خروجی هاش دانشگاهی هست. همه اینا سرمایه میذارن تو دانشگاه، دفتر دارن تو دانشگاه، مؤسسات تحقیقاتی مشترک دارن، قطعا اینه. اما اینکه میخواییم بگیم توسعه هوش مصنوعی تو موج اخیرش به شدت وابسته به یه صنعت پویا و قویه، اگر ما این صنعت پویا و قوی رو ایجاد نکنیم، هر گونه سرمایه گذاری هم که میکنیم، فشاری هم که تو حوزه هوش مصنوعی بیاریم، کارایی رو نخواهد داشت. پس این زنجیره توسعه علم و فناوری و اقتصاد یه زنجیره، به هم اتصال دارن. سیاستگزار ما نباید به صورت جزیره‌ای این سیاست‌هاش رو تنظیم کنه. میاد تو حوزه علم سیاست‌های خوبی میذاره، تو حوزه صنعت هم سیاست‌های خوبی میذاره، تو حوزه اقتصاد حالا سیاست‌های خوبی نمیذاره، و نگاه میکنی همون سیاستی که اونجا نذاش، همه این سیاست‌های دیگر رو درو میکنه، یعنی به هیچ وجه جواب نمیده. تو این حوزه فکر میکنم صحبت من بسنده میشه.
بسیار عالی، ممنونم. آقای مؤمن نسب فرمودید که حالا در جلسات شورای عالی فضای مجازی هم شما دعوت میشید. میخوام راجع به الزامات حقوقی و قانونی توجه به هوش مصنوعی در کشورمون و اقداماتی که تا این لحظه در این عرصه در کشورمون انجام شده از جمله مجلس شورای اسلامی برای ما صحبت بکنیم و اینکه ما چقدر عقب هستیم.
من البته مجمع تشخیص مصلحت رو عرض کردم، کمیته فضای مجازیش و سند شورای عالی هم قبلا، خب کمیته بین المللش رو چیزم کردش. عرض کرد خدمت شریفتون، من فقط یک جمله بگم پیرامون صحبتی که شد. ببینید ما میگیم که درست میگن که مبارز این فقط سلبی نیست، یعنی سلبی به اون معنا، تعبیر مقام معظم رهبری اینه، بهترین حالا نقل به مضمون، بهترین مبارزه با دشمن خدمت به مردمه، ساخت وطنه. یعنی ما اگه خودمون رو بسازیم و قوی بشیم، دشمن دیگه طمع کمتری به مبارزه با ما خواهد داشت. نه اینکه مبارزه برطرف میشه، مبارزه که از ازل بوده تا ابد هم هست، منتها شکل مبارزه باید برگرده به درون خودمون. و کشورهای مختلف دنیا هم همین و تاریخ همین رو ما نشون داده. هر سبت خدمت و پس ضربه زدن هم فقط رفتار سلبی علیه ما نیست، ممکنه حتی رفتار ایجابی در خودشون. وقتی ما متوقف باشیم و حرکت بکنم باختیم، رفت کنیم مسابقه است. یه نفر بگی من مثلا پامو پشت پای اون نمیذارم بندازم این زمین، هیچ کار سلبی نمیکنم، فقط وای میسم، خب باختی، تو وایسی هم باختی. یعنی ما الان تو حوزه حداقل حالا هوش مصنوعی که موضوع بحثمونه همینیم، یعنی ما اگر هم با همون ابزارهای حتی نظامی قبلیمون بخوام از کشور دفاع بکنیم، باختیم، قطعا باختیم، همین الانش باختیم. خب ما باید حتما برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم در واقع خودمون رو قوی بکنیم تا این قدرت ما هم بازدارندگی داشته باشه، هم در کشور خودمون بتونه در واقع نیازهامون رو برطرف بکنه. که تو این سوالی که شما پرسیدید شاید جوابش تقریبا هیچ باشه دیگه، حالا خیلی توضیح شاید نخواد. من انقدری که من میدونم اقدام شده ها، یعنی که اقدام نشده، اقداماتی داشتیم، دستوراتی صادر شده مثلا از سمت مقام معظم رهبری، دستور جلساتی ایجاد شده، جلساتی برگزار شده، سندهایی حداقل مقدماتش تولید شده، ولی این که ما در میدان چه اتفاقی داریم شاهدش هستیم خیلی به نظرم، یعنی حد اکثر مثلا فرض بکن تو حوزه پیام رسان بیایم یه چیزی رو کپی بکنیم، یعنی نیاییم از خلاقی، فضای فناوری فضای خلاقیته، حتی همین بحث هوش مصنوعی اگه کسی بخواد از یه جدی کپی بکنه خب میشه اصلا عقبه و این نمیشه. یعنی مثلا ورودی هوش مصنوعی دیتاست، دیتا نداشته باشه سوخت نداره، اصلا هوش مصنوعی به درد نمیخوره. من بعضی وقتا میبینم که تو کشور خودمونم خب کار کردن، انصافا دانشگاه تهران بود دیگه، دوتا گوینده میومدن اخبار میخوندن، دوتاش از هوش مصنوعی استفاده کرده بودن، خب هی که میرفت جلو من نگاه کردم گویششون اینا واقعا داره بهتر میشه. ولی اتفاقی میگم، مثلا من یه نمونه از موفقش به شما بگم. شما اگر نرم افزار آیگپ رو که پیام رسان به اصطلاح ایرانی رو گوشیتون نصب کنین، کنار پیام‌های گزینه‌ای می‌بینید حالت شکل پلی داره، روش که بزنید اون متن رو برای شما می‌خونه با هوش مصنوعی. یعنی این یعنی یک کار خلاقانه جدید، شاید پیام رسانه دیگه مثلا کمتر دیده شده باشه. یا مثلا فرض بکنید در درون خودش بات‌هایی داره که می‌تونه از متن صوت تولید بکنه، پادکست ایجاد بکنه. خب اینا خب کار خلاقانه است، خوبه، ما باید امثال اینها رو داشته باشیم، باید بریم به سمت اینکه کار و ابتکار. اینا باز صحبت مقام معظم رهبری میگه کشور با کار و ابتکار پیش میره، مواجهه فعال مبتکرانه با فضای مجازی با دو. اولین جمله که مقام معظم رهبری به شورای فضای مجازی کتبن نوشتن، مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی. من گفتم کاش همین جمله رو فهمیده بودیم. وقتی خلاقیته که کار کشور رو جلو میبره، و اگه کار نکنیم، نه متاسفانه اسنادی هم که گاهن داره تولید میشه یا ترجمه است که خب ترجمه سند منتشر شده قدیمی اونهاست، که خب هر واژه‌ای که من گفتم یعنی اشکال داره. خب دوم این که، یا این که اصلا حتی ترجمه هم دیگه نیست، یعنی یک چیزی سطح پایینی بر مبنای برداشت اون سندنویسیه که خیلی برداشت نازلی از پدیده داره، و بعد سندی هم که تولید میشه سند نازلی میشه، تراجر. یا به منطقه با شرایط روز نوشته میشه، نه نگاه به آینده. شما اینجا گفتید آینده پژوهی، عبارت قشنگیه، ولی تو کشور ما مراکز آینده پژوه نگاه نمی کنند که آینده رو باید ساخت، میگن بلایی که آینده میخواست سرمون بیاد مثلا امروز سر خودمون بیاریم، میشه آینده پژوهی. خب این مدل آینده پژوهی ما هم یه اشکال جدی داره، چون من بعضی از مراکز آینده پژوهی رفتم نشستم باشون جلسات مفصل گذاشتم، سندایی که منتشر میکردن عموما اینجوری بود، یا در واقع فقط تهدیدات اومدن نشون میدادن، مثلا تو حوزه بیولوژی تو حوزه دیگه فقط تهدیدات رو نشون میدادن و نمیگفتن راهکار چیه، راهکار بروندادش نبود. یا اینکه اساسا میگفتن این بلا قرار در آینده سر ما بیاد، ما بریم زودتر بلا رو سر خودمون بیاریم. خب راهکارشون هم این مدلی بود، به جایی که راهکارشون حل مسئله باشه، خودش پیش در واقع جلو انداختن مشکل بود. درجه دارید بعدش که میگفتیم آقا این نتیجهش همونه، اینی که شما میگی همونه، مثلا مشروب ایرانی مشروب خارجی، دوتاش یه کار میکنه مست میکنه، این داره همونه بلا رو. اینا میگفتن که خب نه این در آینده مثلا قرار سر ما بیاد دیگه، ما زودتر خودمون مثلا بریم سمتش. نه اینم آینده پژوهی نیست به نظر من، آینده رو با ساخت، با کار و خلاقیت با ساخت، با جوونا، با اونایی که اینقدر ایده پردازن، جوونایی که واقعا تو دنیا کم نظیر یا حتی گاهن بی‌نظیرن. من تو هم حوزه هوش مصنوعی آدم یک کسی رو میشناسم که از ایالات متحده آمریکا میان ایران و از مشاوره میگیرن و میرن، چون اصلا اعتقاد نداره فضا مجازی چیز نمیکنه، چیز براشون نمیفته، مجبور میشن با سختی بیان ایران. میشناسم و به اسم و با دوستای من هست، میان اینجا میشینن مثلا برای یک ساعت حرف زدن با این، خب هزینه سنگین میکنن که بیان یک ساعت مثلا از این آدم مشاوره بگیرن. یا من گروهی تو ایران میشناسم که دارن اسمارت گیم تولید میکنن تو آمریکا میفروشن، بعد جوانای ما بازی میکنن میگن بازی آمریکاییه، بعضی از بازی اینا تو ایران خودمون بازی میکنن میگن بازی خارجیه، در صورتی که من میدونم کدوم گروهن و کجا داره بازی تولید میشه. خب یعنی چی؟ یعنی ما هوشمون خیلی خوبه، تو شرکت ها امثال گوگل مایکروسافت اینا خیلی توضیح نمیخواد، میگن خیلی از مدیرای اصلیشون مثلا مدیر پروژه هاشون بالاخره حتی ناسا ایرانی ها هستن، مون تا اینا تو ایران قدرشون دونسته نشده، یعنی به نوعی باهاشون رفتار شده که رفتارا هم گونه های مختلف داره ها، ببین نه که اونجا پول بیشتری میدادن که شاید هم میدن، خب نه که اونجا همه چیز کنار هم دیگه یک زیست بومی رو برای اینا خلق کرده که براشون جذاب تر بوده، که ما باید در موردش برنامه‌ریزی بکنیم در داخل کشور. اینقدر منابع انسانی و سرمایه انسانی رو ندونیم، بعدن همین سرمایه انسانی ما ممکنه در داخل کشور توسط بیگانه استفاده بشه، در داخل کشور، حالا خارج کشور جای خودش. چون من الان میبینم بعضی از استارتاپ های داخل، حالا لفظ رایجش دیگه، استارتاپ های داخل کشور خودمون گاهن تهدیدزا شدن، یعنی استارتاپی که تو کشور ماست بودجه میلیاردی هم از جمهوری اسلامی گرفته، هزار میلیاردی. من حالا بعد از این برنامه الان تلویزیونی دارم، موضوعمون همین موضوع استارتاپ هاست. اون وقت داشتم قبل از اومدن به اینجا روش مطالعه میکنم، بودجه چند هزار میلیاردی از بیت المال گرفته و خودش الان تبدیل شده به یک تهدید ملی، خود اون استارتاپ. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی یک مبنایی نداریم، چارچوب مشخصی نداریم، بعد نگاه میکنیم میبینی این اومده یه استارتاپی رو که واقعا جوانای خوبی اینو برنامه‌ریزی کرده بودن با یه قیمت بسیار پایین، عددا اصلا عجیب و غریبه، مثلا 20 میلیارد تومان خریده، برده تو بورس کردتش 3000 میلیارد تومان، همون چند تا دو ماه بعدش دو ماه بعدش رفت با روش‌های کارسازی بلد بوده برده توی بورس با رانت کرده سرید. شما فکر کن جای اون کسی باشه که استارتاپو فروختید چه حال بدی بهتون دست میده. یه گروه 20 میلیارد تومان استارتاپتون رو فروختید، بعد چند روز بعد میبینید استارتاپتون 3000 میلیارد تومان تو بورس اعلام میشه سرمایه‌اش شده. خب این یعنی یه اتفاق فجیعه. خب اینا رو ما باید اصلاح بکنیم که هر کدوم اینها مشکل اینجوری نیست که با یک نفر هیبریدی ترکیبی یک نفر یک کار بشه حلش کرد. اعتقاد من اینه مجموعه از نفرات و کارها و اقدامات لازمه که بتونیم مسئله رو حل کنیم. مهمترینش هم اراده است دیگه.
ممنونم از شما آقای دکتر محترمی. چون داریم به لحظات پایانی برنامه تقریبا نزدیک میشیم، یه جنبندی از مباحث بفرمایید در حد 2 دقیقه خدمت شما باشیم. 2 دقیقه هم آقای مؤمن نسب که انشالله برنامه به پایان میرسه.
بله، اگر بخوام جنبندی کنم بحثم اینه که هوش مصنوعی بحث خیلی جدیه، هم آمار هم چند تا نمونه و بحثی که آوردیم و دوستمونم مطرح کردن، پس تو جدی بودن شکی نیست. دو، اینکه دغدغه ما الان در چیه. واقعا با سطح توسعه هوش مصنوعی که داریم ما هنوز اون دغدغه های جهانی رو نداریم، چون اون رو پیشتازان دارن. پیشتازان هم دغدغش رو دارن، هم نکته‌ای که مقفول نمونه اینه که تو تولید این فناوری کم کم به جایی میخوان برسونن که تو کنوانسیون ها و اینها پیشتازن. ممکنه راه در واقع دنبال روندگان رو مسدود یا محدود کنن. پس اینم سیاست‌گذار ما باید در نظر بگیره که اگر دیر بشتابه الان فرصت رشد داره، معنیش این نیست که 10 سال دیگه. اگر کسی 50 سال قبل 70 سال قبل به انرژی هسته‌ای دست پیدا کرده بود، اگر کشوری، دلیلش این نیست همین الانم هم به همون سرعت بتونه. پس می‌بینیم با معاهدات و با در واقع مسیری که چیده میشه راه‌ها محدود میشه. شوخی هم نیست، اینجا بحث دوستی و دشمنی اصلا نیست، بحث رقابت اقتصادیه. اونی که جلو میفته سعی میکنه مسیر پیشرفت رو در انحصار خودش بگیره. نکته دو. نکته سوم، سیاست‌گذار ما از جریان فناوری عقبه. دنبال این باید باشه که جریان فناوری رو بشناسه و در واقع باهاش هم پا باشه. نکته چهارم هم اگر اجازه بدید بگم و جمعش کنم، اینه که داده که فرمودن، دیتا داشتن برای رشد هوش مصنوعی ضروریه. اتصالات بین المللی، بین جوامع علمی، بین جوامع فناوری، رو حوزه اینترنت ما باید دقت کنیم که اینترنت، ارتباط اینترنت برای رشد هوش مصنوعی لازمه.
بسیار عالی. آقای دکتر مهندس در حد 1 دقیقه شما جمع بندی بفرمایید.
جمعندی خوبی بود به نظر من، کامل بود. همین که میگن جدیه، همین که میگن جدی و مهمه، میگن نزدیکه، یعنی رسیده اینجا دیگه، نجنبیم خورده به سرمون. خب این که میگن فرصت ها داره میره که واقعا همینجوری مسئله دیتا و بیگ دیتا و مسائل و ارتباطات اطلاعاتی کنترل شده، البته خب خیلی مهمه و کنترل شدهش به جهت میگم دیدم یه معاهده بین ایران و فکر میکنم آره وقتم اومده برای دو تا که ایران یک کشور دیگه ترکیه برگزار شده برای مثلا فروش پوشاک، ولی اون از صرفش استفاده کردن ما به کفش هم نرسیده بودیم. خب یعنی ما تو دیتا اگه بخوام از این معاهده ببندیم نبندیم بهتره. با ملاحظاتش بله قطعا همه اینهایی که فرمودن مهمه. بابا
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای مؤمن نسب عزیز، آقای دکتر محترمی عزیز و همچنین ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید در گفتگو سیاسی. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع تأثیر هوش مصنوعی بر امنیت ملی. همکنون ساعت 18:46 دقیقه است.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخابات کشور.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
در خورشید خوبان محروم برخصند مثال شرخ شمس حق و دین به سال و مشتار خدا بنده خدا بندان اسرار زهی خورشید در خورشید انوار عشق حسن تا خوبان محروم عشق حسن تا خوبان محروم
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی و اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
آگاه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ما را در پیام رسانهای ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن سال 1357 و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفت. از این روی نهادهای مولود انقلاب اسلامی کوشیدند تا به بهترین شکل ممکن اهداف متعالی انقلاب اسلامی را تبلیغ کنند و حرکتهای مردمی را سازماندهی نمایند. تعدد دستگاه‌ها و مراکز تبلیغی و تنوع نقش هر یک در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهای پیش روی انقلاب نوپای ایران، ضرورت ایجاد هماهنگی و حفظ انسجام منطقی بین این دستگاه‌ها را بیش از پیش بر همگان روشن ساخت. بدین منظور با موافقت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، نهاد انقلابی و مردمی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه سال 1359 تشکیل گردید.
شورای هماهنگی تبلیغات یکی از کهن‌ترین و پرسابقه ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است. این اهمیت دارد که یک دستگاهی بر اساس یک نیاز واقعی و صادقانه در کشور به وجود بیاید و در طول سالیان متمادی با تحولات گوناگون اون نیاز رو همواره مورد نظر داشته باشد و حق عمل و اقدام رو به جا بیاورد. شورای هماهنگی تبلیغات از این قبیل مجموعه هاست.
هر ساله در ایام تابستان مصرف برق در اقصا نقاط کشورمون به ویژه شهرهای گرمتر و جنوبی تر بیش از پیش میشه، به طوری که قطعی‌های برق برای خیلی از مناطق و شهرها رخ میده. سعی کنیم در مصرف برق بهینه عمل کنیم که دچار مشکل نشیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
با رسیدن به ساعت 19 این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه بدون خط خوردگی.